أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که در مباحثی که حضرات دارن در اصول، این بحث حکم رو مستقلن در یک عنوان آوردن و بعضی از ابحاثی هم که مربوط میشه به ترابط احکام اون رو هم در یک باب دیگری آوردن. در این بابی که مربوط به حکمه، تفسیر و حکم و حاکم و فعل و محکوم و فیه و محکوم و اینها رو به اصطلاح متعرض شدن. عرض کردیم برای آشنایی با اون چی که در دنیای اسلام در این مدت بوده، دیروز عبارتی رو از اشاعره خوندیم که گفتیم به یک کتاب فعلا چون هستی در کتاب های دیگه شون مفصل دارن جاش و آدرسش یاد بیان آن خواستن توسعه بدن. و یک امروز هم از کلمات زیدیه میخونیم، چون هم جزء عدلیه هستن هم یه مقدار اصولا با طرز تفکر اینها آشنا بشیم. در این کتابی که به اصطلاح خودشون از کتابهای مهم اصولشونه، تا اونجایی که من میدونم سارا از این مهمتر نباشه، هدایت العقول شرح غایه به قول خودشون، در جلد اول از صفحه 307 ایشان متعرض بحث حکم و محکوم و حاکم و محکومون فیه شدن تا به اصطلاح صفحه یه به نظرم 429 سال رو هم دیده بوده ما نمیدونم. در از این که ایشان در این بیش از 100 صفحه، البته تمام این 100 صفحه مربوط به یعنی به خود کتاب نیست، یکی سه چهار تا شرح هم همراهش، یعنی با مجموعه شروح به اصطلاح. که یه عده زیادی از مباحثی که بله 432 من گفتم 29، بیش از 100 صفحه، نزدیک 120 صفحه، 120 خورده صفحه از کتاب راجع به احکامه که عده‌ای از این احکام رو ما عادتاً در کتاب‌های خودمون، چون از زمانی که پیش ما متعارف شده مثل معالم تو مباحث اوامر داریم، اما اینا تو بحث دیگری دارن در بحث حقیقت و حکم که بعدش هم متعرض به ابحاث کتاب و سنت و اجماع و مصادر تشریع شده. ایشون هم مثل همون شخص، مثل همون که دیروز خوندیم، منهج یکیه. اول درباره حاکم است که حاکم کیست، بله. بعد ایشون میگه که این عباراتش میخونه، حالا شرحی هم ایشون داره که یه شرحش طول میکشه. ایشون میگه الحاکم از شرع اتفاقا بین المعتزله و الاشعریه، و کلام اشاعره رو برده که ما نها عنه شارع قبیح، ما امر به شارع حسنه. بعد متعرض این که حالا این مربوط به کیست، بله. بعد متعرض و قال لا حکم للعقل فی حسن الاشیاء و قبحها. البته این تعبیری که اینجا داره حسن الاشیاءه، اما وقتی که وارد بحث میشن مرادشون فعله، فعلی که فاعله یمده یا فاعله یدهم او یستحق المده و یستحق الذم. حالا عرض کردم من، بله، و اون طول میکشه دیگه، حالا میکشه چی گفته چی گفته، فلانی در کتابش چی گفته. نه خیلی بین حرفا بحثا عقیده درستی دارم، نه معتقدم که به جایی هم میرسه، چون میگم مثلا آقا کلامشون تو رو میگفته، نه کلامشون، نه هر کدوم یه جور تفسیر کرد، بله. بعد میفرمال ولی عدلیه یخالفونهم فی ذلک کله، حالا این مطالبی که از اشاعره و حسن و قبح و اینا رو برده بود ایشون دیگه من نخوندم. عدلیه، ببینید ما هم تعبیر به عدلیه میکنیم که شامل شیعه و معتزله میشه، ایشون هم که زیدیه تعبیر به عدلیه، به اصطلاح ایشون در عدلیه زیدیه و معتزله. و یقولون العقل حاکمون به ما ایضا، دقت بکنید، عقلم اضافه بر اینکه شرع حکم به حرمت و وجوب میکنه، عقل هم به حسن و قبح حکم میکنه. و هما عائدان الى امر حقیقی، خوب دقت بکنید، این فرق بین این دو مکتب. یعنی واقعا عرض کردم کلماتشون استراب داره، چون ما امر حقیقی رو گاهی به این میبینیم که مثلا فلان فعل فی ذاته مصلحت داره یا فی ذاته مفسده داره، اما اینجا چون بحث حسن و قبح در افعاله، باید بگیم امر حقیقی در افعال. میگم تصویر مراد این معتزله و متکلم و به عدلیه به تعبیر ایشان و تصویرش در باب حکم خالی از شبهه نیست. اما به ذات او وصف ملازم او وجوه و اعتبارات، تازه معلوم میشه خود عدلیه هم محل کلامه. به اصطلاح این، حالا من توضیحش بدم، ایشون میگه این امر حقیقی است یا در ذاتش، مراد از ذات در اصطلاح در اینجا یعنی عوض نمیشه، مثل ظلم، مادام صدق عنوان ظلم بکنه عوض نمیشه، نمیشه حسن بشه، ظلم با عنوان صدق فرض ظلم قبیحه. وصف ملازمن، این مرادش ظاهره مثلا صدقی که نافعه حسنه، کذبی که مضره با وصف، نه ذات کذب. ذات کذب ممکن است با صدق عنوان کذب این عوض بشه، حسن بشه و قبیح بشه، اما کذب با وصف زار بودن و مضر بودن این دائما قبیحه. کذب مضر یا کذب زار این قبیحه. او وصف ملازمن او وجوه و اعتبارات، البته ظاهر عبارت ایشان که خود اونها هم در این مطلب اختلاف دارن، لکن پیش ما بنا به این الان پیش علمای ما غالبا مخصوصا متأخرین وجوه به اعتبارات مثل خود ضرب، اگر برای تأدیب باشه حسن، خودش فی نفسه هیچی نداره، نه ذاتن چیزی داره نه وصفن، به وجوه و اعتبارات فرق میکنه. این هم حالا مثلا ایشون که میگه علی اختلاف مذاهبه و شرع و کاشفون فلا یجوز العکس الا اذا اختلف حال الفعل فی الحسن، نمیشه که شارع یه چیزی بگه حرام بعد به فی الحسن و القب بالقیاس الی الازمان اول اشخاص اول احوال، مثلا در یک زمانی حسن بوده، مثل ایشون جواب از نسخ مهم دارن، این فعل در یک زمانی حسن بوده بعد در این فعل نسخ میشه عوض میشه. اشخاص هم مثلا بلوغ و غیر بلوغ مثلا، یا زن و مرد. احوال هم مثلا زن مادامی که خون میبینه یک حکم داره، نمیبینه یک حکم، مثلا بول آمد یک حکم داره نمیبینه. کان له ان یکشف اما یسیر الفعل الی من حسنه و قبحه فی نفسه او قبحه فی نفسه. بعد ایشان این عرض کردم این بحث تقریبا چه در کتب اشاعره چه در معتزله تقریبا بحث کلامی است، تقریبا یعنی این قسمت های از اصوله که کاملا متأثر به کلامه، کاملا یعنی 100% متأثر به کلام. لذا همچنان که در کتب کلامی اول آمدن شروع کردن مقدمه ای که مراد از حسن و قبح چیه چند تاست، ایشون هم بگه لابد قبل شروع فل احتجاج من تحریر محل نزاع، فقط من اشاره عابره میکنم. ایشون میگه حسن و قبح به سه معنا گفته میشه، چون مشهوره، حالا میخونیم چون نوزن بیالا آمدیم. اول صفت الکمال و نقص، این میگه قبول دارن، اشاره هم قبول دارن که این عقلیه، مثلا جهل قبیحون نقصانون، علم حسنون کمالون. از ثانی ملائمت الغرض و منافرته، مثلا این با غرض ملائمه طبع هم گفتن، این با من مثلا این قضا به من میچین، اون میگه این قضا به من نمیاد، این میشه حسن اون میشه قبیح. این هم ایشون میگه که بله. بعد دیگه یک مقدار شرحش میده، من چون نمیخوام وارد شرح بشم، ایشون میگن که این معنا هم متفقون علیه بین اشاعره و معتزله. معنای سوم این محل کلام تعلق المدح و ثواب بالفعل عاجلن و عاجلن، عاجلن دنیا عاجلن و آخرت، و ذم و العقاب کذلک، فالحسن ما تعلق به المدح و ثواب و القبیح ما تعلق به ذم و العقاب. این محل کلامه، اونی که محل کلامه اینه که آیا افعال فی ذاته مثلا محمود هستن، ممدوح هستن، یا افعال فی ذاته قبیح هستن یا نه. اگر شارع گفت قبیح، قبیح میشه، اگر شارع گفت عقاب داره، عقاب داره. این یکیش محل کلامه. بله. و بعد وارد بحثی میشه هاذا، بله، هاذا فی افعال العباد و ان اريد به ما یشمل افعال الله تعالی اختصر علی اقتصر علی تعلق المدح و الذم. ما سابقا هم اشاره کردیم که شاید مراد ایشون هم این باشه. اون چی که ما به عنوان حکم عقل عملی الان مطرح میکنیم همین حسن قبی این معنا، این در مورد جایی است که اراده و آزادی باشه و قدرت تشخیص باشه. لذا در جمادات و بهائم و ملائکه و به طریق اولا من الکل در ذات حق سبحانه و تعالی این معنا اصلا معنا نمیشه. ان الله لیس بظلام للعبید، این مرجعش به نوع حکم عقل نظری است، عقل عملی نیست. ایشون هم خب حالا اینطور، بله. بعد متعرض، بله، و اندل عقل عدلیه عقلیون شرعیون معتزله چی گفتن دیگه، چون گفتیم برای این جهات بخونیم. بله. بعد دیگه وارد توضیح مسئله حسن و قبح و عقل اینها. بعد داره و ذهب ابوالحسین، ابوالحسین از کبار معتزله است و کتاب‌های متعددی هم داره، بعضیش هم اخیراً چاپ شده، زارن سابقا نیده بودن، تازگی چاپ شد. الا اثبات صفت فی القبیح مقتضیت لقبه، تفصیل قائل شده، گفته قبح رو قبول میکنیم عقلیست، اما حسن قبول نمی دون الحسن. حالا بله. و ذهب ابو علی جبایی که از بزرگان اونهاست و علیه المتأخرون الا ان حسن الافعال و قبها لیس لعیانها، مراد از کلمه اعیان ذاتی مثل ظلم و احسان، ولال صفات حقیقیه فیها بل وجوه تختلف به حسب الاعتبار کما فی لطم الیتیم ظلمن و تأدیبن. اما این خیلی عجیبه، خب ایشون باید ظلم رو هم اینجور بگه، این در لطم قبول کردیم، در ضرب قبول کردیم. بله. بعد ایشان میگه حالا من چون عبارت عامری رو خوندم، اتفق اصحابنا و اکثر العقلا علا ان قبیح ما قبه و شارع و الحسن، این خوندیم، گفتیم ما که معلوم میشه طبق عبارت ایشان جزو اقل و عقلاییم یا خارجی، چون چون مطلبی رو درک نمی کنیم. حالا میخوام خیر از این، چون یک بحثی هست که این میگن مثلا اجماعیست، اون هم معلومیه اجماعیست، چون اون رو خوندیم اینجاش هم بخونیم. بعد ایشون میفرماید که عقل حاکم به حسن اشیاس لوجوه، اولا لان الناس ترن یجزمونه به حال خوشتون اکثر گفت، این که میگه ترن، حالا اون ادعای اکثر کرد به اون طرف، این ادعای اجماع به این طرف، این در احکام عقلی هم ماشاءالله با هم دیگه دعوا داره. لان الناس ترن یجزمونه به قبح ظلم و کذب زار و یضمون علیه ولیسه داله که به شعر، این دوتا رأی کاملا مختلف مثلا هستم، میگم مثلا مردم اینه میگم، میگم مردم اینه میگم، من الاخره. بعد راجع به یک کمی هم میره آمو تالاش هم این بحثا مثلا جنبه سیاسی داره، من روش نه تو علما و مثلا عقلا و کسایی که بحثه عقلی هم نوشته مشکل اونجا هم هست. اون میگه اکثر العقلا، اون طور هم میگه ناز ترهن، اصلا نه این کالا اکثر. بعد وارد بحث میشه، خب طبعا چون محل کلام من نیست، یعنی فقط خوندم برای این که دو طرف روشن بشه.
ناس یعنی بی سواده دیگه،
اونجا
گفته
اوغلا
میگه بی سواده ناس
طره،
همه
بی سواده رو میگن. خب ناس یعنی شامل اوغلا دیگه، اوغلا خارج، یعنی میخواد بگه که این فطرت همه انسان‌هاست، عاقل و غیر عاقل نداره، همه مردم اینو میفهمن. همین که میگن مردم الا یا حالن، بعد وارد استدلالاش. خب میدونیم واضحه که اصلا بحث ما این نیست الان، این رو خوندم برای اینکه آشنا بشین یک مقدار با فرهنگ زیدیه، چون انصافا یکی از عجایب، حالا غیر از اینکه زیدیه سعی میکردن مثلا تشکیل دولت بدن و اینها، و تصادفا زیدیه جزء فرق شیعه، چون بقیه فرق را حالا فرق شیعه است که در این حالی که تشکیل حکومت و دولت و اینها دادن، خیلی عجیبه، انحراف عملی ندارن، خیلی یعنی موندن رو همین اصول شریعت و نماز و تقدس و صوم و اینا. مثلا اسماعیلی ها که دولت تشکیل دادن خیلی انحراف عملی و فکری هر دوش به شدت، نه اینکه کم، چه اسماعیلی اولیه که در مصر به حکومت رسیدن، چه بعدی ها، چون اسماعیلی اولیه 293 در مصر به حکومت 297 یعنی قبل حدود 30 سال در مصر به حکومت رسیدن، 481 هم در علمات ایران تشکیل این هسته رو دادن. هر دوشون از قاعده خارج شدن، هر دو، هم فکرن و هم عملن، مخصوصا در مصر کسایی که به دنبال الحاکم به امر الله بودن. به نظر الحاکم به امر الله 11 ساله بود امام شد، یک جبار فوق العاده دیکتاتور به تمام معنا، یک روز یک حکم میکرد، روز دیگه اون برمی‌داشتن. مثلا یه روز حکم میکرد که همه مردم با در خیابان‌ها مثلا لعن خلفا بود، یک سال خود، بعد حکم کرد که هیچ کس حق نداره لعن بکنه، خلاص احکام متضاد عجیب و غریب. یه روز حکم کرد که زنها باید بیرون نیان، روز حکم کرد که نه حتما زنها باید بیرون، چیز وحشتناک. و یک مشتی هم نمیدونم، حالا اونم واقعا برای ما تعجب آوره، اصلا یک مشتی از طرفداراش قائل شدن که این خداست و این از به اصطلاح تمام انبیاء الهی، این عبارتش رو من نقل میکنم، خیال نکنید از خودم، تمام انبیاء الهی مردم رو به خدای موهوم دعوت کردن و ما مردم رو به خدای موجود دعوت میکنیم که الحاکم وقتی یک الفاظ قبیحی راجع به رسول الله، مثلا چیزهای عجیبی است، اصلا انسان متحیر، چه انحراف فکری. بعد دیگه اینا یواش یواش اعمال ترک کردن، این مال اسماعیلی مصر از زمان الحاکم به امر الله، اسماعیلی ایران خود حسن صباح که بود خیلی متشدد بود، خیلی بچه شباب خود اینقدر شلاق زد تا مرد، خیلی متشدد بود، خیلی هم مراعات چیز میکرد حالت قدس و تقوی و زهد و ورع و الاخری، و فقط همین قیام و سلحانه و ترور، مثل همین تروریست های زمان ما بقول من بزرگترین ترورها رو ایشان خودش رهبری میکرد، خود حسن صباح. لکن بعدی ها که آمدن 559 که به قول خودشون حسن، مولانا الحسن بهش میگن، این دیگه اصلا رسما منبر گذاشته گفت تمام احکام برداشته شده، و اگر در سابق کسی شراب میخورد شلاق میخورد، حالا اگر کسی شراب نخوره شلاق میخوره، تمام خیلی عجیبه. نماز و الایومن آخانی هایی که هستن الایومن آخانی از عجایب روزگاره، تا وقتی که اینا توسط هلاکو از بین رفتن در سال 654، دو سال قبل از فتح بغداد قلاع علمات از بین رفت، اون 656، این 654 توسط به اصطلاح هلاکو از بین، یعنی از 559 بگیریم نزدیک 100 سال به حسب ظاهری که کار دستشون بود، از 100 سال 5 سال کم. و بعدی هم که حالا موندن دیگه به همون ترتیبی که مولانا حسن به قول خودشون ائمهشون که دارن، خیلی برای این مولانا حسن ارزش قائلن، به حسب علم من مثلا از امیر المؤمنین که دوران امامت پیشینشون تا این فعلیشون 49 تا 51 تا 50 تا دارن اسمشون به ترتیب میبرن، فقط همین یکی رو میگن مولانا حسن علی ذکر السلام، برای امیر المؤمنین مطلب نمیگن، مولانا حسن علی ذکر السلام همینه که تمام شریعت رو برداشت. علی ای حاله، یکی از عجایب کار اسماعیلی ها به کلا شقه، البته اسماعیلی های مصر بعد موندن الحاکم به امر الله، گروه شازی با اون شدن، همین بحره ها که اسماعیلی مصر هم اینا آخانی ها اسماعیلی ایران هم. اونا نسبتا هنوز هم دین و دیانتی و نمازی روزه چیز دارن، اما در زیدیه ما نداریم، خیلی عجیبه، این چیز عجیبیه. در میان اهل سنت، در خوارج، خوارج تا آخر به ظواهر شریعت خیلی مقیدن بودن، خیلی تعیل به نماز و روزه و تهجد و شب زنده داری، این مبرد در کامل نام کرد. این نکته رو عرض بکنم، عده‌ای از مورخین خود مبرد جز خوارج میدونم، چون دیدم بعضی نوشتن چیزی نکته دیگری نوشتن اشتباه شده، چون زیاد اخبار خوارج نقل کرد در کتابش، اصلا میگم خودش جز خوارج. در اونجا نقل میکنه که یکی از خوارج گردن که مثلا اعدامش بکنن، از کلیزش پرسیدن از حالات این، گفت موجز بگم یا متول، گفتن نه موجز بگم، گفت هیچ شبی بر اون رخت خواب نبردم و هیچ روزی هم برش قضا نبود، تمام شبها رو خب خوارج انصافا با انحراف کلی و جمود فکری و انحراف کلی دیگه، چون خوارج تمام مسلمان ها رو کافر میدونستن، تمام مسلمان ها رو کافر طبیعتا اینطور دیگه، همه غیر از ما کافر، همه هم غیر از ایشون. این که ادعا شده الکفار بالاجماع، مراد اینه در عبارات من ما هست که طائفتون کفار بالاجماع، مراد اینه، چون ها تمام غیر خودشون کافر میدونن بدون فرق بین فرقه، بدون فرقه سنی و شیعه اینا نداره. خب اون طرف مقابل هم تمام اونا رو کافر، یه طبیعی است دیگه، این کفار بالاجماع مال اینجا. الان این کیف ماکان انصافا در مجموعشون، حتی اونایی که الان هستن، البته من با بعضیشون صحبت کردم، کتابهایی هم چاپ کردن، الان میگم ما از اونا نیستیم، ما جز اون تکفیری ها و مثلا اون کارهای زشتی که اون قبلی ها داشتن شاید هم عوض شده باشن. به هر حال اما به هر حال چه خوارج قبلی بعدی، چونه که در شمال آفریقا بودن، چونه که در ایران بودن، سجستان اون طرف بودن، چونه که در عمان کنام هستن، هم شمال آفریقا هم عمان هستن، شمال آفریقا منحصر به تونس نیست، الجزایر هم هست و اینها، بله تا لیبی و میبی هنوز هستن، در اون خط شمال آفریقا عده از خوارج هستن. از عجایب اینه که در میان اهل سنت این فرقه نه انحراف فکر، غیر از اون تکفیر که اساس کار و بطلانشون هست، لکن عجیب اینه که اهل نماز و دعا روزه و هم عالم خودشون از عالم شریعت خارج نشده. در شیعه هم زیدی ها از عالم شریعت خارج نشده، این خیلی عجیب، ما ندیدم در میان زیدی ها تو یک نفر از این پرت و پلاها بگه یا مثلا ادعای الوهیت و این آخانی ها که به اصطلاح در قلم اوتودن یک کتابی دارن، هفت باب سیدنا، یک کتاب هست این حاجسن نوشته اسماعیلیه، ما اگه دیده باشیم این دیدنیه، این متن در اونجا آورده، در آخر کتاب متن کامل آورده، من ندیده بودم، چون یک کتاب هست سرگذشت سیدنا، اون سرگذشت سیدنا در کتاب این، من مطالب خیلی دقیق تاریخ رو میشه خیلی ارزش داره ببینید زودی شاید جای پیدا نکنه، اون در کتاب به اصطلاح عطا ملک جوینی تاریخ جهانگشا آمده، مختصرا آمده، حتی شاید هم متن کتاب باشه، سرگذشت بابا سیدنا یا سیدنا بابا نمیدونم، یعنی حسن سبا سرحال سرگذشت اون یک کتابه، یک کتاب دیگه هم دارم هفت باب سیدنا مال همین اسماعیلی های ایران، در اونجا هفت باب داره، خلاصه یه هفت بابش اینه که خداوند متعال باید در هر زمانی به شکل یک بشر ظهور پیدا بکنه و این امامی که داریم این ظهور خداونده، لذا تمام اوصاف خدا رو بر او حقیقتا میگن، حی و قدیر و عالم و مدرک و مرید و سمیع و بصیر و الی آخر، همین صفاتی که در قرآن الملک الجبار المتکبر العزیز الجبار، تمام این صفات رو برای همین شخصی که فعلا وجود داره برای او قائلن. خب میگم یه چیز غریبیه، یعنی یه چیز عجیبیه این اسماعیلی ها، یه این البته بهرها این اعتقاد ندارن، از اسماعیلی های مصر این دو روز که در لبنان هستن اونا هم این اعتقاد دارن، اونا هم منحرفن تسل حاکم به امر الله، و در ایران هم مال علموت بسن، علموت بعدم قلاع قهستان، همین قاینات جنوب خراسان، اینا هم تابع علموت هم دیگه. علایه حالن چیز غریبی که ما داریم، زیدی ها در این جهت خیلی عجیبه، من ندیدم کسی از این پرت و پلاها و کفریات و انحرافات و چیز غریبیست، یعنی اون چه که شاید غریبتر این باشه که اون افکاری رو که به مثل ابوالخطاب نسبت دادن اعمال رو الان میبینیم همین آخانی ها انجام میدن، چیز غریبیست، یعنی معلومه که 2300 سال ابوالخطاب کشته شد، افکارش پوشیده شد، یک دفعه با ظهور پیدا کرد، چیز عجیب وحشتناکی. حالا آیا حالا این هم راجع به این مطلب، وقت من کران عرض کردم غیر از جهات حکومتی که زیدیه دارن، یه نکته خیلی مهمی که زیدیه دارن که زیدیه الان هم ندارم متاسفانه، یه دو قرن بیشتر حدود قرن اول، اواخر قرن سوم و چهارم و اینها خیلی مؤلفات در حدیث دارن که این ابن عقده مثلا مثال بارزش. بعد از آمدن آل بویه به بغداد و سیطره شیعه به بغداد، اینا هم طبعا آمدن، اینا خیلی مؤلفات در کلام دارن. حتی بزرگان معتزله بغداد شاگرد اینا، خودش که ابن ابوالحدیث میگه قال استاد ابو جعفر نقیب، ابو جعفر نقیب زیدیه خودش. خیلی عجیبه، یعنی یک چیز غریبی است در اطلاع اینها و دنبال همون مذهب اعتزال هم هستن، جا به جا هم نکردن. این چیز غریبی دیگه تا سالهای قرن هشتم، هفتم، هشتم بعد از انقراض خلافت در بغداد همون ظاهرش دیگه اینا رفتن در یمن، دیگه از عالم اسلامی دورن، از سالهای 700-800 دیگه اینا تو یمن هم کلن دیگه تو عالم اسلامی نیستن. یه دو قرن تو کوفه خوش درخشیدن در بحث روایت، یه 3-4 قرن هم در بغداد در بحثای کلامی خوش درخشیدن. بعد دیگه هر سن بین خودشونه، ماها غالبا اطلاع درستی نداریم، خودشون هم مرتبط نیستن با دنیای اسلام مثل سابق. حالا این کتاب تقریبا یه جوری است که افکار کلامیشون رو جمع کرده، منم عمدن گفتم اینو بخونم که مقدار اجمالا با وضع زیدیه آشنا بشیم. دیگه حالا من وارد بقیه چون مفصلا استدلال این طرف و اون طرف و بعدش هم تا رد و الی آخر، یه چون محل کلام ما نیست، این بحثا در کتب کلامی ما مثل تجرید اینها آمده، دیگه به همونجا مراجعه کن. اصلا محل کلام من نبود، من هدفم یکی آشنایی اجمالی شما با مذاهب اسلامی بود که امروز کمیش هم روشن شد، یکی هم کیفیت استدلالی که اینها داره. بعد در صفحه 331 فصلون فی حقیقت الحکم، این محل کلام ما این بود که حکم حقیقتش چیه و ما یتعلق و به اقسامه من الاحکام. الحکم ایشون حکم رو اینجور معنا میکنه، ما علق شرعن او عقلن، چون قائل به حسن قوه عقلی بود، دقت کردیم عقلن رو اضافه کرد به فعل المکلف، معلوم میشه حکم رو به لحاظ عقلی هم قبول میکنه، به لحاظ اون به خلاف اون تفسیر اشعری که در بحث قبل خوندیم، خطاب الله المتعلق به افعال مکلفین، دقت کردن ما علق عقلا شرعا او عقلا به فعل المکلف اقتضاءا او تخییرا او وضعا. یعنی ایشون میخواد بگه که حب شامل هر سه میشه، پنج تا، یعنی هر دو باید گفت بیگه معنا، پنج تا حکم تکلیفی و یکی هم حکم وضعی، و لازم هم نیست که حتما حاکم و حکم از طرف شرع بیاد، عقل هم چنین حکمی رو میتونه بکنه. ما علق شرعا او عقلا به فعل المکلف اقتضاءا او تخییرا، اقتضاءا 4 تا رو میگیره، تخییرا مباح میگیره، 5 تا میشه. که مثلا نگاه کردیم دیدیم که مثلا مرحوم آزیا ما علق شرعا و عقلا در حکم قبول نکرد، همون شوق اکیل وضعی رو قبول کرد حکمه، ناینی هم هر دو رو قبول کرد حکمه، اینا هم هر دو رو قبول میکنه. بعد وارد بحث میشه اقسام و تقسیماتی که الان بیشتر محل کلام ما نیست. بله، بعد ایشان میفرماید قوله شرعا او عقلا یشمل الاحکام الشرعیه و العقلیه. فقط این تحلیل نداده دقیقاً، چون با ما یواش یواش غیر از خوندن عبارت به دنبال تحلیل هم هستیم، تحلیل نداده که آیا اینها امور حقیقی هستن یا اعتباری هستن. مثلا شرعا یا عقلا فقط اخبار از ملاکات یا واقعا جعل توش داره، اعتبار توش داره، این رو خیلی توضیح نداده. از این مطلب حالا یک چیزی داره، لما تقرر من اثبات حکم العقل و یخرج ما تعلق لا من جهته ما. این ما تعلق لا من جهته ما شاید اشاره به این باشه که اونی که از جهت عقل و شرع اعتباره جعله، که تعلق لازم به ملزومیه، از این شاید در بیاد، از این عبارت، یعنی امر تکوینی نیست، امر واقعی نیست، اعتبار توش تأخیر داره. بعد میگه فعل مکلف یخرج نحو قولی تعالی و الله خلقکم و ما تعملون، همون آیه‌ای که در باب جبر بود، و ایضا ما تعلق به فعل سبی و المجنون و النائم و غیر ذلک. بله بعد ایشون حالا بقیه توضیحش میده. بعد در خود متن، متن کتاب، و هوه یعنی حکم تکلیفیون و وضعیون، الاول خمستون، ولی اولا خمستون که خب معروفه. بعد وارد که ما عرض کردیم وارد معنای واجب میشه، قد عرفت الوجوب و الواجب، وجوب چیه، متواجب چیه. عرض کردیم این که حقیقت وجوب و واجب رو غالبا علمای ما توی همون مباحث عوامه رو برده، لکن در اینجا یک فصل خاص رو درباره حکم داره و همینم درسته، یعنی این درستره، چون بحث ما از وجوب این نیست که مفاد امر باشه، مفاد امر هم نباشه، مفاد دلیل لفظی هم نباشه، وجوب رو اثبات میشه کرد. لکن به ذهن ما میاد که با اینکه این مطلبی که اینا گفتن درسته، باز هم اصح این است که دو باب قرار بدیم، یعنی بحث وجوب رو در دو جا بیاریم، یکی تو همین جا مباحث احکام و حقیقت و حکم، یکی هم تو مباحث عوامر، تو مباحث ظواهر، حجت ظواهر، نه عوامر خصوص، در بحث ظواهر بیاریم. الان چیز کردن یک عده اونجا بردن عده اینجا، نه، به نظر ما در هر دو جا باید بیاد. در اینجا که میاد بحث قانونی باید بشه، روح قانون. در اونجا که میاد بحث ادبیات قانونی باید بشه. ما عرض کردیم در مسائل فقه یک حکم رو در سه مرحله بررسی میکنیم، یکی ادبیات قانونی، یکی روح قانون، یکی هم فضای قانونی. فضای قانونی و روح قانون تو این بحث باید بیاد، ادبیات قانونی تو اون بحث بیاد. این اعتقاد ماست. مثلا بگن در زبان عربی وجوب با این الفاظ اثبات میشه، یکی ماده امر، اینی آمر رو که به کذا، یا آمر رو که به کذا، یکی ماده امر، یکی صیغه افعال، یکی مثلا افعالی مثل علیک انت فعل کذا، یکی مثلا جمله فعل مضارع، جمله فعل ماضی و شرایطی که داره. من به ذهنم میاد این شاید علمی تر باشه، یه بحث رو اینجا قرار بدیم، یه بحث رو تو مباحث ظواهر نگاه بکنیم، وقت جهات بحثم از این جهت فرق کنم. حالا به هر حال ایشون دیگه وارد وجوب و واجب و نمیدونم واجب کفایی و فرض کفایی دیگه، خب طبعا اینا هیچ کلومش محل کلام ما نیست، اینا را عادتا علمای ما تو مباحث ظواهر رو بردن و انصافا مثلا حالا چون دیگه محل کلام ما نیست، اگر کسی از آن حال داشت، پس اون مطلبی رو که اینجا در واجب تخیری مثل ایشون آورده یا سنی اهل سنت آوردن یا در واجب کفایی، با اون تحقیقاتی که اخیرا علمای ما مثل مرحوم ناینی و مرحوم آزیا، مرحوم آزیا تو این واجب کفایی و تخیری خیلی انصافا دقایق و ظرافتی رو گفتن. حالا اینا قانونی باشه نباشه بحث دیگه است. اصلا تحلیل هایی رو که ما ارائه کردیم در اصول متأخر شیعه خیلی با این فرق میکنه، انصافا حقا یقال خیلی فرق. خب بعد دیگه وارد اقسام وجوب و که دیگه محل کلام ما نیست. بله بعد وارد بحث ادا و قضا میشه که جزء افعال تکلیفی است، جزء احکام وضعی است. مثلا بعد وارد بحث مقدمه واجب میشه، ببینید، و این کار خوبی هم هست، یعنی بحث مقدمه واجب کاری به ظواهر الفاظ نداره، لکن در این حال چون این احتمال هست که عده‌ای از راه الفاظ وارد شدن، خوبه تو مباحث ظواهر هم بیاد، یعنی اینطور نیست که حتما در یکی از این دوتا بحث باید مطرح بشه که ما مطرح کردیم. بله دیگه تکرارش نمی کنیم. دیگه من وارد این بعد وارد مندوب شد و بعد وارد محصور شد و همجور هم بحثایی که کرده. البته بحث‌های لطیفی هم داره، من جمله فرق بین سنت و مندوب، بین واجب و فرض، بین اینا هم متعرض شده که خب آن مراجعه کنن، فقط اختصاصی به ایشون هم نداره. این بعد بحثیش هم بحث مباحه. من اون نکاتی که بعد ایشون که متعرض رخصت و عزیمت شده، چون مرحوم ناینی آقای خویی هم متعرض شدن، ما خودمون جداگانه میخونیم دیگه، عبارت ایشان به مناسبت اینکه آیا حکم تکلیفی هن یا حکم وضعی هن، این رو هم ایشان بله. وقت احکام وضعی رو ایشون سه تا گرفته، من چون میخوام توضیح بدم که یعنی اینایی که باید رد بشیم رد شدیم. اثانی من الحکم المبحوث عن ثلاثه اقسام، سبب و شرط و مانع. دقت کن، چون خواهیم گفت که مثلا علمای ما در جزء احکام وضعی ملکیت و زوجیت و اینا رو بردن، ایشون میگه اونی که به اساس حکم وضعی است این سه تاست، سبب و شرط و مانع. بعد ایشون مسئلتون از صحت و البطلان، چون آیین ما هم خیلی عجیبه، 400-500 ساله تقریبا روح مسائل عوض نشده. بعد ایشان متعرض صحت و بطلان شدن و از لطایف اینه که بین علمای ما هم عده‌ای در صحت و بطلان، بین عبادات و بین به اصطلاح معاملات فرق گذاشتن، صحت و فساد رو، بطلان رو، مضافن به این که فرق بین باطل و فاسد هم گذاشتن دیگه. حالا چون اینجا محل کلام ما نیست، وارد بحثای بعد شده که مربوط به خودش. این خلاصه ای بود که از این کتاب زیدی ها خوندیم، یا یک تقریب دیگری از عدلیه به تعبیر ایشان. حالا انشاءالله تعالی فردا یه جنبندی نهایی تو این مطلب میکنیم، ما بین اشاعر و معتزله بعد وارد بحث میشیم. صلی الله علی محمد و آله.